Bismillahirrahmanirrahim. Safhe 163, satr 10. Ey velokan el mashuq mimma yunalu bi tahriki zatuhu wa halu min wa bil jumla yakunu min kamalat al mutaharrik allati la takunu hasilatan fi lakana la yakhlu. بحث در این داشتیم که افلاک برای تحریکاتشون غایت دارند و مثل مبادی عالیه نیستند که برای افعالشون غایتی وجود نداره، و گفتیم که غایت افلاک امریست عقلی نه امر حسی. بعد به این مسئله پرداختیم که غایت ذات اون امر عقلی است یا صفتی از صفات اون امر عقلی یا تشبه به اون امر عقلی. بعد از اینکه این احتمالات رو طرح کردیم توضیح دادیم که احتمال اول و دوم باطله، یعنی غایت ذات اون امر عقلی و یا صفتی از صفات اون امر عقلی نیست، بلکه غایت شبه یعنی تشبه فلک به عقل. بعدم بیان کردیم که تشبه دو قسمه، مستقر و غیر مستقر. در مستقر گفتیم باز اشکال هست، پس او رو هم غایت قرار نمیدیم، ولی تشبه غیر مستقر رو غایت قرار میدیم. این مطلب رو متنن خوندیم و تطبیق کردیم، شرحن هم توضیح دادیم ولی تطبیق نکردیم. سوالی پیش آمد، دو تا سوال پیش آمد که من پرداختم به جواب این دو سوال. سوال اول این بود که به چه دلیل میگویید که حرکت فلک مربوط به نفس اوست؟ شاید حرکتی باشد طبیعی، یا اضافه کنید شاید حرکتی باشد قصری. به چه دلیل میگویید حرکتی نفسانی و به کمک نفس انجام میشه؟ اینو جواب دادید. خلاصه جوابمون که تکرارش میکنم به خاطر اینکه دو مرتبه بر این جوابی که من دادم اشکالی وارد شد و من میخوام اون اشکال جواب بدم، جواب تکرار میکنم تا اون اشکال رو ذکر بکنم و بعدم جواب بدم. جوابی که ما دادیم این بود که فلک حرکت دورانی میکنه و در حرکت دورانی متحرک به هر نقطه که واصل میشه از اون نقطه عبور میکنه، توقف نمیکنه. اگر حرکت دورانی حرکت طبیعی باشد، نقطه ای از نقاط به عنوان هدف تعیین میشه و متحرک وقتی به اون نقطه رسید باید آرام بگیره، چون در هر حرکت طبیعی وقتی متحرک به هدف میرسه آرام میگیره. اگر حرکت دورانی هم حرکت طبیعی باشه، متحرک وقتی به نقطه خاصی که هدف طبیعیش هست واصل میشه باید متوقف بشه، در حالی که در حرکت دورانی متحرک وقتی به اون نقطه هم میرسه باز عبور میکنه و متوقف نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم که حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست. بعد گفتیم حرکت قصری هم نیست، به خاطر اینکه قصری در افلاک وجود نداره، قاصی در افلاک وجود نداره. نتیجه گرفتیم پس حرکتش حرکت ارادی است و حرکت ارادی مربوط به نفس، بنابراین نفس است که باعث حرکت فلک می شود. این مطلبی بود که ما دیروز گفتیم. بر این مطلب اشکالی شد که این اشکال با توجه به مبانی امروزی علم هیئتی، مبانی دیروز این اشکال رو نمیپذیره. اشکال این بود که خورشید به خط مستقیم حرکت میکنه با سرعت و تمام توابعش رو که از جمله سیارات به دنبال خودش میبره، مثلا فرض کنید که مریخ یکی از سیارات، زمین رو نمیگیم چون زمین رو قبلی ها میگفتن که سیاره نیست، حالا ما در این مسئله با قبلی ها درگیر نمیشیم، زمین اصلا مطرح نمیشه، حکم درباره زمین هم همینه، منطور ما فعلا درباره زمین حکمی را اجرا نمیکنیم، میگیم مریخ، که قدیمی ها مریخ رو کوکب میدونستن، جز افلاک میدونستن، زمین رو دیگه کوکب نمیدونستن، در حالی که امروزی میگه زمین هم کوکبه، کوکبیست که سیاره و داره خورشید میشه. قدیم میگفت زمین کوکب نیست، ولی مریخ رو قبول داشت کوکبه، امروزی هم قبول دارن مریخ کوکبه، ما مثال در مریخ میزنیم، خورشید داره به خط مستقیم میره، البته خطی که به نظر ما مستقیم میرسه، چون خورشید یکی از ستاره کهکشانه، کهکشان داره دور جهان میزنه و چون جهان وسیعه این دور به منزله خط مستقیم حساب میشه و به نظر میرسه که داره به خط مستقیم میره، چون هرچی دایره بزرگتر باشه آدم در وقتی که متحرک روی این دایره رو ملاحظه میکنه فکر میکنه داره خط مستقیم میره، دایره های کوچک خیلی زود روشن میشه که متحرک داره دور میزنه، دایره های بزرگ خیلی زود روشن نمیشه، آدم فکر میکنه به خط مستقیم داره میره، سالها باید طول بکشه تا ببینیم که این متحرک چرخید، کهکشان هم همینطوره دور کل جهان میچرخید، اما چون جهان بسیار وسیعه حرکت او به نظر میسه حرکت مستقیمه، یکی از ستاره هایی که در کهکشان خود خورشیده که اینم داره با حرکت کهکشان حرکت میکنه، اینم گفته میشه به خط مستقیم داره، حالا واقعا خط مستقیمه یا دایره خیلی بزرگی رو داره تعیین میکنه که به نظر مستقیم میسه، اونش فعلا برای ما مهم نیست، مهم اینه که خورشید جا عوض میکنه، یه جا نیست، یه جا نیستش که قدیمی ها میگفتن، داره جا عوض میکنه، مریخ داره دور خورشید میچرخه، در عینی که دور خورشید میچرخه با خورشید هم داره همراهی میکنه و به خط مستقیم میره، دور اولو که میزنه روی نقاطی دور میزنه، خورشید از اونجا رد میشه، مریخ هم به تبع خورشید از اونجا رد میشه، دور دومی که میزنه رو نقاط دیگر دور میزنه، یعنی مریخ رو نقاط دیگر دور میزنه نه رو همون نقطه های اولی، چون خورشید از اون محلی که نقطه های اولی وجود داشتن عبور کرد، رفت با خط مستقیم، رفت جلوتر، بنابراین مریخ که الان بار دوم دور خورشید میچرخه روی نقاط اولی نمیچرخه، رو نقاط بعدی میچرخه، از اینجا نتیجه میگیریم که اون دور قبلی اگر نقطه ای رو متحرک در دور قبلی هدف گرفته از اون نقطه دیگه فرار نمیکنه، چون یه نقطه هدفش بوده به اون نقطه رسیده، خورشید رد شده، حالا داره حرکت بعدی میکنه، حرکت بعدی که میکنه اون نقطه مطلوب دیگه تمام شده، الان نقطه های دیگری که روی دایره جدیدن ممکنه یکیشون مطلوب باشه بقیهشون محروبان باشه، این دوباره میره به سمت اون مطلوبه، وقتی به سمت اون مطلوب رسید باز خورشید اون مریخ رو میکشه جلوتر، دیگه اون نقطه ای که مطلوب بود باقی نمیمونه که بگید از همون نقطه دو مرتبه این مریخ حرکت رو شروع کرد و اون نقطه مطلوب شد نقطه محروب، اینو دیگه نمیتونه بگید، پس اگر نظام جدید رو در هیئت قبول کنیم میتونیم حرکت دورانی مثلا مریخ رو طبیعی قرار بدیم، چون اون محظوری که شما گفتید دیگه پیش نمیاد، محظوری که شما گفتید این بود که یک نقطه هم مطلوب میشه هم محروب انها میشه، الان روشن شد که یک نقطه هم مطلوب هم محروب انها نمیشه، اگر مبانی جدید رو قبول کنیم این استدلالی که قدیمی ها کردن باطل میشه. این سوالی بود که شده بود، اشکالی بر مطالبی پیروزی که من عرض کردم وارد کرده بودم، اولا توجه کنید این اشکال بر مبنای قدیم وارد نمیشه مگر مبنا رو بخواد باطل کنه، ولی بر مطالب قدیم وارد نمیشه، اشکال میشه اشکال مبنایی، یعنی اگر مبنای قدیم رو ما قبول کردیم اشکال وارد نمیشه، مبنای قدیم اینه که خورشید در جای خودشه، یعنی مکان عوض نمیکنه، وضع عوض میکنه، مکانش رو عوض نمیکنه. امروز میگه خورشید مکان رو هم عوض میکنه، یعنی تو خط مستقیم راه میره قهرن مکانش عوض میشه. قدیمی هم میگفتن مکان عوض نمیشه، فقط وضعش عوض میشه، تو همون مکانی که هست دور میزن مکانش عوض نمیکنه. خب با مبنای قدیمی ها این وقتی خورشید وقتی میخواد دور بزنه یا مریخ وقتی میخواد دور بزنه همون نقاط قبلی رو دوباره دور میزنه. اشکالی که قبلا گفتیم که لازم میاد یه نقطه هم مطلوب باشه هم محروب هم باشه، این اشکال وارد میشه. پس بر مبنای قدیم استدلالشون تمامه، مگه شما مبنا رو خراب کنید. اما بر مبنای جدید نسبت به فلک سبابه تو تغییر کنه، مکانش تغییر نمی کنه. این تغییر نسبت به به فلک سبابه یا تغییر نسبت به فلک مادون تغییر وضعی، و ما اینو قبول داریم. حرکت وضعی که می کنه، حرکت وضعی یعنی نسبت ها رو عوض می کنه. نسبت این فلک مریخ به فلک هشتم که فلک سبابه که عوض می شه، ولو مکان عوض نشه نسبت عوض می شه. اینو قدیمی هم قبول داشته، حرکت وضعی رو که همه قبول داشتن. حرکت وضعی یعنی نسبت ها عوض بشه، حرکت عینی یعنی مکان عوض بشه. حرکت عینی رو قدیم قبول نداشت که مکان مریخ و مکان خورشید اینها عوض بشه، اینو قبول نداشتن. اما این که وضع مریخ عوض بشه قدیمی ها میگفتن، جدیدی
هم که مریخ الان در اوج باشه، باز مثلا دوباره بعد دوباره بعد که در اوج باشه، دیگه این نسبت که الان مستقابل داره، چون ثوابت هم حرکت کرده، اون نسبت قبلی رو
هم نسبت قبلی نداره، یعنی وضع عوض شد. خب ولی وضع عوض شد که مشکلی نداره، اگه وضع عوض بشه دوباره همون نقطه های قبلی رو داره تقیم میکنه، دو مرتبه بر میگرده به همون وضع قبلی. فرض کنید به قول شما وقتی مریخ در اوجه با یک قسمتی از فلک البروج محاذات داره، وقتی دوباره تمیم میاد به اوج سال بعد میرسه بازم همینطوره، به اوج سال بعدم که میرسه باز میبینید که در همون نقطه با فلک بروج یعنی فلک هشتم محاذات داره. یعنی این وضع هم داره تکرار میشه، نقطه ای که این مریخ توش عبور میکنه تکرار میشه، وضعی هم که با فلک البروج داره تکرار میشه.
چون سالی 20 سالی فلک سوابت حرکت میکنه.
خب قهرن فلک ثوابت حرکت میکنه، یعنی جاشو عوض میکنه یا اونم وضعشو عوض میکنه. فرض کنید فلک ثوابت 20 ثانیه حرکت کرد، این فلک مریخ که پارسال در دقیقه کذاب به این نقطه فلک ثوابت محاذی شد، در امسال 20 ثانیه بعدن محاذی اون نقطه میشه. این که مهم نیست، بالاخره محاذی اون نقطه شد، یعنی دو مرتبه همون وضع قدیم رو پیدا کرد، منتها 20 ثانیه دیرتر. توجه کردی؟ پس اشکال بازم وارده که مریخ دوباره آمد تو همون نقطه قبلی و دوباره آمد با همون محاذات قبلی. حالا دوباره آمد یعنی 20 ثانیه دیرتر. خب اونش مهم نیست، 20
ثانیه درجه میدم نه
20 ثانیه زمانی. 20 ثانیه مکانی، 20 ثانیه زمانی هم هست. مکانی یعنی مکان فلک البروج، فلک البروج مکانش عوض میشه.
خورشید رو مثال بزنید، خیلی راحت قدیم فروردین که بشه اول همه
قدیمی ها قدیمی ها اینو نمیگفتن، نمیگفتن فلک البروج مکانش عوض میکنه. فلک البروج هر 70 سال یک درجه نجومی رو تقیم میکرد، یعنی دور زمین، نه مکان عوض کنه. مکان عوض نمیشه، چون مکان عوض نمی کنه، این نقطه ای که الان محاذی شده سال بعد با 20 ثانیه بعدن محاذی میشه. همین نقطه محاذی بله؟ فقط محاذات وضعش تغییر
میکنه. الان ماه رو یعنی هر سال بین 2 تا 5 سانتی متر از زمین فاصله میگیره.
این رفتی بسته
مدازه چون یه اون چرخشی که داره اون حالت دورانی که داره این
فاصله بگیره، وضعش عوض نمیشه، باز بالاخره همون وضع قبلی داره تکرار میشه. یعنی وقتی ماه داره دور زمین میچرخه، اگر زمین رو نگیم داره راه میره، زمین دستای جای خودش ثابت بشه، این ماه که داره امروز میچرخه نقاطی رو طی میکنه، بالاترم که بره بازم نقطه طی میکنه. وضعش تکراری میشه، وضعش تکراری میشه. از چیدن بنابراین مبنای قدیم این استدلال قدما تمامه، مگر اشکال مبنایی کن. اما حالا به مبنای جدید ببینیم که چطور میشه. به مبنای جدید همون دائره ای رو که مریخ داره طی میکند، نقطه اگر خورشید مهلت بده، چون مهلت هم نمیده، اگر خورشید مهلت بده اون دائره که داره طی میکنه اگر یک نقطهش دو مرتبه طی شد، اگر یک نقطهش دو مرتبه طی شد، محروب انها با مطلوب فیها یا مطلوب یکی میشه، اشکال برمیگرده. خلاصه مهم در جواب اینه که اون استدلالی که شد بر مبنای قدیم استدلال شد. ما حرکت دورانی رو داریم میگیم که فقط حرکت دورانی باشه، اون رو میگیم مستند به نفسه. اما حرکت دورانی که در کنارش حرکت مستقیم باشه اون بحث دیگه داره. اما آیا این که میشود یک شیئی که حرکت دورانی میکند حرکت مستقیم هم بکند، این در نمط سوم رد شد. در نمط سوم بیان کردیم که اونی که حرکت مستقیم داره محال که حرکت مستقیم داشته باشه، و اونی که حرکت مستقیم داره محال است که حرکت مستقیم داشته باشه. پس اگر خورشید حرکت مستقیم داشته باشد و حرکت مستقیم با دو تا نفس داشته باشد، البته خورشید فقط امروز ثابت شد که حرکت مستقیم داره، مستدیر اون توابعش داره. پس یکی فقط حرکت مستدیر داره، یکی فقط حرکت مستقیم داره، هر دو با هم نیستن. مگر حرکت مستقیم خورشید رو طبعاً به توابعش نسبت بدید که اونها حرکت مستقیم پیدا میکنن، منتها حرکت مستقیم مال نفس خودشون نیست، مال نفس خورشیده، خورشید در اونها رو میکشه، اونها فقط نفسشون یک حرکت میکنن. وقتی این حرکت هم دورانیست به بیانی که گفته شد، اگر دایره جاش عوض نشه نقاطش عوض نمیشه، اون وقت هر نقطه‌ای هم مطلوب میشود هم محروب میشود، مشکلی که گفتیم پیش میاد. پس باید حرکت طبیعی نباشه، حرکت ارادی باشه. اگر حرکت ارادی بود، نفس میگه وقتی من به این نقطه رسیدم هنوز به مطلوب اصلی هم دست نیافتم، دو مرتبه حرکت رو شروع میکنه. وقتی نقطه مطلوب میشود محروبان ان هم میشود، اشکال نداره، چون در حرکت های ارادی ایرادی نداره که یک نقطه به لحاظی مطلوب باشد به لحاظ دیگه محروبان باشه. میگه چون میخوام این درجه تشبه پیدا کنم این نقطه برام مطلوبه، ولی چون میخوام درجات بعدی رو به دست بیارم این نقطه برای من محرومه، تو اینجا توقف نمی کنم. این مال موجود مریده، اما موجود طبیعی وقتی به این نقطه رسید که مکان طبیعیشه و هدف اصلیشه اونجا میمونه دیگه، جلو نمیره. موجود ارادیش که میگه من این مقدار از شباهت رو میخواستم به دست بیارم، با رسیدن به این نقطه به دست آوردم، پس این نقطه مطلوب من بود برای این درجه از شباهت، ولی من به این درجه از شباهت قانع نیستم، درجات بعدی رو میخوام، لذا از این نقطه دوباره عبور میکنم تا درجه بعدی رو به دست بیارم. موجود مرید این کارو میکنه. پس در حرکت های دورانی باید اراده رو ثابت کنیم و در نتیجه باید بگیم محرکه به حرکت دورانی نفسه. عرض کردم البته که قاصر هم میتواند محرکه به حرکت دورانی باشه، منتها قاصری که حرکت میدهد خودش نفس دارد، قاصری که حرکت دورانی میده نفس داره، نه طبیعت. طبیعت هم حرکت دورانی نمیده، چون اگه بخواد حرکت دورانی بده خودش باید حرکت دورانی بکنه و قرار شد که حرکت دورانی از طبیعت صادر نشه. بنابراین قاصری که حرکت دورانی میدهد نفسیست که خودش حرکت دورانی میکند، یعنی با بدن حرکت دورانی میکنه، ولی نفس حرکت نمی کنه.
شما دیروز فرمودید که ممکنه اون قاصر رو یا اون چیزا اون نیروها بدونه. الان میتونیم ما بگیم حالا یه قاصری هست، حالا اون قاصر لزوما نفس لازم نیست، یا نفسش رو تفسیر کنیم به همون نیروها و اون
نفس رو گفتم که میتونید جسمانی بگیرید میتونید مجرد بگیرید، نفس فلک ملکه و ملک میتواند جسمانی باشد، میتواند روحانی باشد. جسمانی نه یعنی جسم، جسمانی یعنی حال فعل جسم. نفسی است که حلول کرده در جسم، مثل نفس نباتی. نفس نباتی حلول کرده در جسم، جسمانیه ولی در این حال نفسه، مجرد نیست ولی نفسه. حالا میتونید بگید نفس فلک همون نیروی جاذبه شه یا چیزی نظیر نیروی جاذبه که حلول کرده در بدن فلک، مثل نفس نبات که حلول کرده در بدن نبات. هرچندم لزومی نداره حتما این نفس رو مجرد بگیرید. ابن سینا مجرد میگیره، ارسطو مادی میگیره، صدرا میگه که هم مرتبه مجرد داره هم مرتبه مادی. یعنی صدرا میگه، یعنی مثلا اون قوه جاذبه قوه مادی اون ملکی است که این فلک رو حرکت میده. ملک مجردی داریم که فلک رو حرکت میده به توسط قوه مادی جاذبه‌ای که در درون فلکه، که مباشر حرکت اون قوه درونی است ولی تنظیم کننده حرکت اون موجود مجرد بیرونی است. همون وقتی که در بدن ما اتفاق میفته، یه نیروی محرکه در بدن ماست، نفس ما که مجرده اون نیروی محرکه رو تحریک میکنه و اون نیروی محرکه بدن ما را میندازه. همین وقت شما در فلک بگیرید. میخوام عرض کنم اگر امروز ثابت شده که قوه جاذبه منشأ این حرکات، این ثابت شده نفع نمی کند وجود ملک رو. باز ملکی موجود است که این فلک رو به توسط این قوه حرکت میده و در لسان شریعت هم وجود ملک برای تدبیر افلاک امضا شده. در آیه داریم ول مدبرات امر، مدبرات امر یعنی کسانی که این امور رو تدبیر میکنن، یعنی خدا با این مدبراتی که همه مخلوقشان داره جهان رو تدبیر میکنه مباشرتا، که خدا دست نمیذاره رو فلک، فلک رو بچرخونه، با توسط میچرخونه، با واسطه موجود روحانی، اون واسطه موجود روحانی با واسطه قوه جاذبه که درونی فلک. یعنی میخوام عرض کنم آنچه که امروز گفته شده منافات به حرف دیروز نداره. نمیتونیم بگیم چون قوه جاذبه در فلک موجود است پس ملک بیکاره. نه، ملک هم مدبر اینه، اون که از بیرون داره اداره میکنه، دستور به قوه جاذبه میده، یعنی قوه جاذبه تنظیم میکنه، همونطور که نفس ما نیروی محرک ما تنظیم میکنه. خب سوال اولو که دیروز مطرح کردیم جواب دادیم، اشکالی هم که شده بود رسیدگی کردیم. اما سوال دوم این بود که فلک وقتی تشبه به عقول رو هدف قرار میده و درجه به درجه این تشبه رو کسب میکنه، آیا به کمال میرسه یا نه؟ فلک به کمال میرسه یا نمیرسه؟ چون هر فاعلی وقتی به هدف نائل میشه کمال اون هدف رو واجد میشه، یعنی به کمال میرسه. آیا فلک هم وقتی به این تشبه، به این درجه از تشبه رسید، به همین اندازه کامل میشه یا کامل میشه؟ این سوال بود. توجه کنید من قبل از این که وارد جواب بشم این نکته رو باید عرض کنم که ما 5 نوع حرکت رو در تصورمون داریم. در تصورمون 5 نوع حرکت رو داریم. یکی حرکت در جوهر، چشم حرکت جوهری، یکی حرکت در کم، یکی حرکت در کیف، یکی حرکت در عین با الف، یکی در حرکت در وز. این 5 حرکت رو در تصورمون داریم، بقیه حرکات رو نداریم. در مقولات دیگر که نسبی هستن حرکت نداریم، در جای خودش گفتن، حتی تو ذهنمون هم حرکت تصور نمی کن. پس 5 جور حرکت رو تصور می کنیم. صدرا میگه هر 5 تا حرکت در خارج هم واقع می شنن. هم در تصور واقع شدن هم در خارج واقع میشن. یعنی در خارج ما 5 حرکت داریم، حرکت در 4 تا عرض به یکم جوهر. مشا میگه از این 5 تایی که شما تصور میکنید 4 تاش در خارج واقعیت داره، یکی دیگه واقعیت نداره، حرکت در جوهر واقعیت نداره. تا اینجا معلومه. پس حرکت در جوهر بین مشا و صدرا مورد اختلافه. ولی حرکت در چهار عرض رو هر دوشون قبول دارن، هم تصورن داریم هم واقعا و خارجن داریم. در حرکت جوهری مشروع میگه تصورن داریم اما خارجن و واقعا نداریم. صدرا که معتقد به حرکت جوهریه در افلاک قائل به حرکت جوهری نیست، این حرکت جوهری در عناصر قبول داره، در افلاک قبول نداره. حرکت کمی، کیفی، عینی رو هم در افلاک هیچ کدوم قبول نداره، نه صدرا، نه مشروع و نه اشراق، هیچی قبول نداره. از فلاسفه قدیم هیچ کدوم از این سه حرکت رو در فلک قبول نداره. تنها حرکتی که در فلک مقبول همه از حرکت وزنیه، یعنی تغییر در وزن، تغییر در کم که فلکی کوچیک بزرگ بشه، بزرگی کوچیک بشه، یا حرکت در کل که رنگش از چیزی به چیزی تبدیل بشه، مثلا شفاف بشه ملون، یا حرکت در این که از این مکانی که هست خارج بشه بره جای دیگه، اینو کسی قبول نداره. این سه تا حرکت کسی قبول نداره. حرکت در جوهر هم هیچ که قبول نداره، حتی صدرایی که قابل حرکت جوهری است در افلاک قابل حرکت جوهری نیست، فقط حرکت در وزن، حرکت در وزن رو همه قبول داره. خب حالا بعد از اینکه این مقدمه تموم شد، توجه کنید که تمام حرف ما در حرکت وضعیه. آیا این حرکت وضعی باعث می شود که متحرک با رسیدن به غایت کامل شود؟ در چی کامل شود؟ در وضع کامل شود. حرکت در کل وضعیه، حرکت وضعی که کمال در کم افاده نمی کنه، حرکت وضعی که کمال در جوهر افاده نمی کنه. اصلا توقع نداریم کمال در کم، کمال در کیف، کمال در عین و کمال در جوهر رو، چون هیچ کدوم از این چهار تا حرکت در فلک اتفاق نمیفته. تنها حرکتی که اتفاق میفته حرکت وضعیه. اگر کمالی باشه کمال حرکت وضعیه. حالا باید ببینیم کمال هست یا نیست. تا اینجا روشن شد مقدمه رو عرض کردم. اولا روشن کردم که اگر کمالی باشه مربوط به کجاست؟ مربوط به جوهر نیست، مربوط به کم و کیف و عین نیست. اگر باشه مربوط به وضعیه. حالا باید ببینیم هست یا نیست. کمال هست. غیر ممکن است حرکتی به هدفی انجام شود و کمالی در پیش نباشد. این غیر ممکنه. پس اینجا باید کمال در پی این حرکت باشه. در یک جا گفتن که کمال کمال وضعیه، بیش از اینم توضیح ندادن و این کلام کلام مبهمیه، توضیح بیش از این میخواست. ابن سینا در فصل سوم از مقاله نهم الهیات شفا این مسئله رو مطرح میکنه که آیا فلک با حرکت به کمال میرسه یا نمیرسه. قبول داره که تشبه پیدا میکنه و قبول هم داره که تشبه هدف حرکته، ولی آیا با تشبه به کمال میرسه یا نمیرسه؟ ایشون میفرماد که برای بعضی موجودات خود حرکت کماله، نه حرکت منشأ رسیدن به کمال باشه، خود حرکت کماله. فلک این چنینه، حرکت برش کماله، نه اینکه حرکت میکنه تا به کمالی که غیر از این حرکت هست برسد. گاهی ما حرکت میکنیم برای اینکه فرض کنید که اصلا میخوام حرکت کنم، گاهی حرکت میکنیم تا سالم بمونیم یا امراضی که داریم دفع بشه. وقتی حرکت میکنیم فقط به خاطر حرکت، این میشه خود حرکت میشه کمال، یعنی حرکت میکنیم به خاطر حرکت و این شدنیه. گاهی از اوقات شخص حرکت میکنه فقط به خاطر اینکه حرکت کنه، گاهی هم حرکت میکنه برای اینکه سلامت پیدا کنه یا دوستشو ببینه. این جور جاها هدف غیر از حرکته، ولی گاهی هدف حرکت خود حرکته، یعنی کمال حرکت، کمال در همون حرکته. ابن سینا میگه که فلک کمالش خود حرکت، خود این حرکت کماله که دائما در این کمال تحصیل میکنه. ما فوق حرکت چیزی تحصیل نمیکنه که بگیم نفسش باد میکنه، تنش بزرگتر میشه یا رنگش عوض میشه. نه، اونا هیچ کدوم هدفش نبوده، هیچ کدوم کمالش نبوده. کمال از چی بود؟ از اول داشت، دنبال اون کمالا نمیره. این دنبال کمالی که نفس الحرکت میره، یعنی میخواد همین کمال رو داشته باشه و از دست نده. چرا؟ چون توجه کنید این نکته مهمه، چون با داشتن همین کمال تشبهش را به عقول عالیه حفظ میکنه. عقول عالیه کارشون افاضه است، فلش هم با حرکت به مادون خودش داره افاضه میکنه. پس تشبه به عقول عالیه رو که افاضه باشد با همین حرکت داره حفظ میکنه. بنابراین این تشبه که داره ادامه داده میشه، نه تقویت میشه، ادامه داده میشه، و این تشبه براش کماله. و این با حرکت که تشبه رو حفظ میکنه، اون کمال رو حفظ میکنه. پس توقع نداشته باشید که فلک با حرکت نفسش را قوی کنند یا بدنش را قوی کنند، بلکه همین حرکت براش کماله و همین حرکت برای او تشبهی رو که به عقول عالیه داره حفظ میکنه، زیرا که با همین حرکت افاضه میکنه. یعنی اون صفت عقل عقول رو که افاضه است با همین حرکت داره حفظ میکنه، حالا یا افاضه یا هر چیزی دیگه، به هر چی میخواد تشبه پیدا کنه به عقول، با همین حرکت داره تشبه رو حفظ میکنه. پس هدف رسیدن به کمال یعنی حفظ این تشبهه، که هی درجه به درجه کمال جدید یعنی تشبه جدید پیدا میکنه و با همین تشبه جدید اصل تشبه رو داره حفظ میکنه. شخص تشبه تموم میشه، یعنی شخص حرکت تموم میشه، شخص تشبه دیگر یعنی حرکت دیگر شروع میشه، ولی با همین جزئیات حرکت اصل الحرکت، با همین جزئیات تشبه اصل و تشبه محفوظ میمونه. پس فلک دائما در حال حفظ کماله، هدفش هم همین. توجه شدید؟ پس این که گفته میشود اگر فلک حرکت میکند باید کامل شود و بالاخره یه چیزی دیگری شود غیر از فلک، این درست نیست. فلک حرکت میکند، در این حرکت هم هدف دارد، ولی هدفش چیزی جز تشبه نیست و تشبه هم ادامه میدهد با همین حرکت، دیگه چیزی بیشتر گیر نمیاره. یعنی از اول تشبه داشته، حالا هم تشبه داره، نه اینکه تشبهش هم کامل بشه، همون تشبه هست. اشخاص تشبه پشت سر هم میان، مثل اشخاص حرکت که پشت سر هم میان، و این اشخاص تشبه که میان باعث میشن که اصل تشبه محفوظ میمونه. وضع فلک روشن شد، جواب دوم، جواب سال دوم داده شد. خب حالا باید بپردازیم به ادامه بحث. فلک
مثلا یه چیز فقط فاضل از عالم عقل، یه چیز فاضل بشه، همیشه یه چیز
فاضل بشه. ببینید عقل افاضه کننده است، فلک هم به شباهت به عقل افاضه کننده میشه، اما افاضه کردن چه صفاتی رو لازم داره؟ فلک باید عالم باشه تا بدونه چی افاضه کنه، باید قادر به افاضه باشه، باید اراده کند افاضه رو. تنها یه افاضه نیست، این افاضه مستلزم علم، مستلزم قدرت، مستلزم اراده است، مستلزم خیرخواهی و امثال ذالک، همونایی که باعث افاضه عقل میشه، همونا باید در فلک باشه. شما فقط افاضه تنها رو نبینید، بگید فقط در افاضه شباهت داره، بله فقط در افاضه شباهت داره، ولی افاضه چقدر حواشی داره؟ این شباهت تو اون حواشی هم هست.
نفس نماتی اینا رو نداره، ولی همین
چی نداره؟
نفس نماتی
نباتی که میخواد میره یا آخرش میستن سرش، اون کار نداریم میخواد مصرف کنه. خب خودشو
انجام
بده، یه
نفس، اونم
میخواد
بگیم یه نفس نباتی
داشته باشه. ما کار نداریم که فلک چه نفسی داره، اینو توجه داشته باشید. شما میگید فلک نفس نباتی داشته باشه، نفس نباتی که رویش کارش نیست، کارش این نیست که فلک رو برویاند، بزرگ کند، نموف دهد، کارش این نیست. ولی نفس نباتی که کارهای خودش انجام میده. نفس نباتی یعنی چی؟ یعنی نفس حال، نفسی که حلول کنه در بدن و کارهای نباتی انجام دهد. خب اگر شما برای نفس فلک کارهای نباتی قائل نیستید، فقط شأن حلول رو که در نفس نباتی هست برای نفس فلک قائل. شأن حلول که ارسطو هم گفته دیگه،
که مشکل نداره، کار نداره فلک، فقط
میچرخه
که مادون خودش از این
منتفع بشه. نه، کار نداره که مادون، کار نداره که مادون منتفع بشه. اینو قبلا هم گفتیم، فلک به مادون نظر استکمالی نداره، اون به مافوق نظر استکمالی داره، ولی وقتی کامل میشه مادونم بهره میبره، نه اون میخواد به مادون بهره برسونه. ما نگفتیم به مادون نظر داره،
به مافوق کار داره، پس این نفس نباتی نداره،
مافوق نظر میکنه. بله، ما همینی میگیم، شما دارید میفرمایید که نفس نباتی، من میگم نفس نباتی که رشد بدهد برای فلک نیست. اگه نفس نباتی نبود برای نبات، برای نفس نباتی رشد دادن هست، حلول هم هست. رشد دادن ازش بگیرید حلول میمونه. حالا حلول که میمونه، این نفس نفس نباتیه؟ اگه نباتی بود که رشد میداد. نفس نباتی هم نیست. نفس حیوانیه؟ نفس حیوانی هم نیست. چون اگه نفس حیوانی بود قضا و شهوت داشت، این قضا و شهوت نداره. پس نفسی است که حلول میکنه و ادراک هم میکنه. ما عرض کردیم بس در این نداریم که این نفس چه حدی است، در چه حدی است. میخوام بگم فلک نفس داره، اما نفسش مجرده یا نفسش منتبه، اینا بحثای بعدی ماست. الان ما به این کار نداریم. شما بگید نفس نباتی، ما قبول میکنیم. بگید نفس داره، ما قبول میکنیم. حالا نفس نباتی بعدا بحث میکنیم، ولی نفس نباتی داره یا نه. بگید نفس حیوانی بحث میکنیم که داره یا نه. ولی ما از شما فقط اعتراف به وجود نفس رو میخواییم. شما اعتراف کنید که فلک نفس داره، همین بر ما کافیه. بعد که اعتراف کردید میشونیم بحث میکنیم که این نفس فلک چیه، منتبع مجرد نباتی حیوانی چیه، اون بعدا بحث میشه. از توجه میکنم ما الان هیچ نگرانی نداریم که شما برای فلک نفس نباتی قائل بشید. نفس قائل بشید بعدا بحث میکنیم. اگر نباتیه باید برویاند، باید تولید مثل کند، باید تغذیه کند، آیا فلک هم این کارا رو میکنه؟ جواب میدین نمیکنه، پس میگه نفس نباتی نیست. میام دوباره سراغ نفس حیوانی. نفس حیوانی شما میفهمید نفس حیوانی داره، میگیم نفس حیوانی غضب و شهوت داره، فلک داره، میگید نه، میگیم بس نفس حیوانی نیست. ادراک میگید داره، ادراک ممکنه ادراک عقلی باشه، میگیم پس نفس ناطق است. در نفس ناطق فلسفه قبول میکنه، میگیم فلک نفس ناطقه داره، ادراک عقلی داره، و به قول صد، به قول ابن سینا ادراک عقلی داره، به قول صدرا علاوه بر ادراک عقلی کارهای مادی هم داره که با مراتب مادی میشه انجام میده. نه، مرتبه عالی نفوس قبلی نیست. نفس ناطقه مرتبه عالی نفوس قبلی نیست، مرتبه عالی نفس خود انسان. نه نفس نبات رو عالی کنید بشه حیوان، حیوان رو عالی کنید بشه انسان. نفس نبات نفس به شرط لاست، یعنی نبات هست بدون چیزی دیگر. ممکنه حرکت جوهری بکند، ولی در محدوده نبات حرکت جوهری میکنه. یعنی نباتی است که نباتیتش قوی میشود، به درجه حیوانی وارد نمیشه. نفس حیوان هم به شرط لاست، یعنی حیوان است لاغر، نمیتونه از مرز حیوانی بگذره. این نفس انسان است که لا به شرطه، در مرتبه جمادی هنوز اجازه داره از جماد بگذره به نبات برسه، در مرتبه نباتی اجازه داره از نبات هم بگذره. نه تنها مراتب نبات رو طی میکنه به سقف نبات میرسه، بلکه سقف رو هم میشکافه به حیوان میرسه، مراتب حیوانی رو هم طی میکنه تا به سقف حیوان میرسه، از اونجا هم رد میشه تا انسان میرسه. نفس انسان لا به شرطه، ولی نفوس بقیه به شرط لاست. یعنی نبات نفس نباتی دارد، نه چیزی دیگه، بالاتر از نبات نمیره. ممکنه درجات نبات طی کنه در حرکت جوهری، ولی دیگه از مرز نبات بیرون نمیره، چون به شرط لاست. نفس حیوان هم همینطور. نفس انسان است که از جماد شروع میکنه، وارد نبات میشه، از نبات میره به حیوان، از حیوان میره به انسان، چون لا به شرط جلوش بازه، همینطور میتونه حرکت کنه. پس نفس ناطقه مرتبه عالی همین نفس انسان است، نه مرتبه عالی اون نفوس. اون نفوس در مرتبه خودشون ثابت میمونه، از مرتبه خودشون تجاوز نمی کنه. هیچ وقت اون نفس نباتی نمیتونه کامل بشه بیاد بشه انسان. نفس نباتی انسان کامل میشود، میشود ناطقه، نه نفس نباتی شجر. نفس نباتی شجر هیچ وقت نمیتونه نفس ناطقه بشه، اون به شرط لاست. نفس نباتی انسان نفس ناطقه میشه، اینو توجه داشته باشید، اشتباه نکنید. اون نفس نباتی درخت ابزار آلت نفس ناطقه نمیشه، اون اصلا کاری به نفس ناطقه نداره. نفس ناطقه ابتدا جماده، یعنی صورت مدنی است، بعد نفس نباتی میشه، بعد نفس حیوانی میشه، بعد نفس انسانی میشه. این نفس انسان است که این درجات رو طی میکنه. وقتی به مرتبه ناطقه رسید، بقیه مراتب رو به عنوان آلت اخذ میکنه. نه اینکه اون نفوس دیگر رو که مال نبات یا حیوان اونا رو آلت خودش بگیره، اونا رو کار نداره، مراتب مادون خودش آلت میگیره. میفرمایید در فلش هم همینو بگیریم اشکال نداره، در فلش صدر همینطور میگه، در فلش هم صدر همینطور میگه، مونتا بعضی از قوایی رو که در انسان هستن مثل شهوت و غضب در فلش میگه نیست. و الا اینکه مرتبه تجرد در نفس فلشی از مرتبه مادی در نفس فلشی است، این رو صدر میگه مثل نفس انسانه. اما اینکه تمام قوایی که برای انسان هست برای فلش باشه، از جمله شهوت و غضب، اینو قبول نمی‌کنه. شهوت و غضب برای نفس انسانی است، برای نفس فلشی است. ظاهرا دیگه نمی‌رسیم. اصلا می‌خویم امروز هم به جواب سوالا ختم.